ساعت 23 این صدای رادیو فردا است. شاهزاده رضا پهلوی خواستار تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا شد. شماری از وزیران خارجه زن کشورهای مختلف در نشست مجازی برای گفتگو درباره زنان ایران حضور پیدا کردند. و آمریکا میگوید نظامیان ایرانی در کرمه در حال کمک به روسیه در هدایت پهپادها هستند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز پنجشنبه در یک نشست خبری بر ضرورت تشکیل یک دولت موقت تکثرگرا برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت به دنبال رسیدن به هیچ مقامی در آینده ایران نیست و از هیچ حزب و سازمانی هم حمایت نمی کند. او گفت دولت موقت باید این اقدامات را انجام دهد.
جلب اعتماد مردم و برقراری آرامش، ثبات و امنیت کشور، وضع قانون و عدالت انتقالی، تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم، حل مسائل و مشکلات فوری معیشتی مردم، تنظیم سیاست خارجی لازم برای تأمین منافع ملی ایران و برگزاری همه پرسی و تعیین شکل حکومت دموکراتیک و سکولار آینده.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین بر لزوم حمایت کشورها از نیروهای دموکراسی خواه در ایران تاکید کرد و خطاب به نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی گفت هرچه زودتر حسابشان را به گفته او از رژیم وامانده و رهبر درمانده جدا کنند. او همچنین از راه اندازی صندوق‌هایی برای کمک به معترضان در ایران در آینده خبر داد و گفت مسیر حمایت مالی از معترضان آخرین مراحل قانونی را طی می‌کند. شماری از وزرای خارجه زن کشورهای مختلف جهان روز پنجشنبه در یک نشست مجازی به دعوت وزیر خارجه کانادا برای پشتیبانی از زنان ایرانی شرکت کردند. در این نشست ملانی جولی وزیر خارجه کانادا زنان ایران را فوق‌العاده شجاع نامید و با وعده پشتیبانی از آنها حمایت وزیران خارجه از معترضان ایرانی را یک وظیفه اخلاقی خواند. در این نشست وزیران خارجه زن آلمان، شیلی، نیوزیلند و نروژ حضور داشتند. وزیر خارجه کانادا همچنین گفت این نشست نشان دهنده همبستگی با زنان ایران است و به حکومت جمهوری اسلامی میگوید که دنیا در حال نظاره کردن است. آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد اطلاعات و شواهد این کشور نشان می‌دهد نظامیان ایرانی در کرمه برای کمک به روسیه در هدایت پهپادهای ایرانی در جنگ با اوکراین حضور دارند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که اطلاعات ما نشان می‌دهد شمار کمی از نظامیان ایرانی در حال تمرین و مشاوره به نظامیان روسیه در هدایت و کنترل پهپادهای ایرانی به کار گرفته در جنگ با اوکراین هستند. او گفت روسیه تا کنون ده ها پهپاد ایرانی دریافت کرده و به نظر می رسد که به دنبال دریافت شماره بیشتری از این سلاح هست. در گزارشی و در گفتگویی در ارتباط با تحریم چند مقام جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا در گفتگو با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد از او پرسیدم که آیا این آغاز یک روند رو به گسترش علیه جمهوری اسلامی است؟
مسئله پهپادها و فروششون به روسیه و استفادهشون در اوکراین مسئله نیست که به طور مستقیم و صریح در قطعنامه شورای امنیت قطعنامه 2231 که مربوط به برجام بود ذکر شده باشه، ولی زبانی که در اونجا به کار رفته در واقع زمینه به این قطعنامه که مربوط میشه به فعالیت‌های موشکی ایران، سلاح فروش و خرید، صدور و ورود سلاح به ایران هست، در اونجا زبان طوری به کار رفته که این امکان رو میده که حامل پهپاد هم بشه و به همین دلیل امریکا، آلمان، فرانسه اساس رو بر این گذاشتن که اولا ایران پهپاد میفروشه به روسیه، این پهپادها استفاده میشه در اوکراین و بنابراین نقض این زمینه بی قطعنامه است. با وجودی که نقض اون قطعنامه است ولی نقض مستقیم برجام نیست، یعنی ارتباطی به خود برجام نداره، برای اینکه سند برجام منحصرا مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایرانه. ولی محاذا اگر ایران این پهپادها رو فروخته باشه و اثبات بشه که ظاهرا اتحادیه اروپا اعلام کرده دیروز به طور مشخص که خودشون اسنادی رو دارن که این رو اثبات میکنه، مفهومش این است که ایران نقض کرده اون قطعنامه رو، قطعنامه حقوقی لازم الاجرا رو، و بنابراین عکس‌العمل کشورهایی که در اون قطعنامه درگیر بودن، به خصوص کشورهای اتحادیه اروپا و امریکا به عنوان طرفین ایران، این است که مجازن عکس‌العملشون رو به صورت تحریم‌های بیشتر مطرح بکنند. و این در واقع آغازه، دیروز این مسئله شروع شده و باید انتظار داشت که این تحریم‌ها شدیدتر و بیشتر هم بشه.
از سوی دیگه شورای امنیت خبر داده که احتمال داره که در این مورد دست به اقدامی بزنه و در واقع برای تهیه مدارک مستند یک تیم به اوکراین اعزام کنه تا در این باره مستندات دیگه‌ای رو در واقع به دست بیارن و با تحقیق در مورد لاشه‌های پهپادها به این نتیجه برسن که ایران 100% در این ماجرا دست داشته، چون جمهوری اسلامی مقاماتش همیشه رد کردن این موضوع رو. آیا فکر میکنین این کار رو شورای امنیت انجام بده؟
بله حتما، به همون ترتیبی که الان اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرده که خودش مدارک و شواهدی داره که این اتفاق افتاده، ایران واقعا اینا رو فروخته، شورای امنیت هم به عنوان یک سازمان مجزا و مستقل البته و خیلی بالاتر از اتحادیه اروپا میخواد به طور مستقل خودش از این مسئله اطمینان حاصل کنه. به نظر من این مهمه، من روی مسئله تاکید میکنم که حتی اگر این اثبات بشه از نظر حقوقی برای شورای امنیت، چون فروش این پهپادها در واقع نقض اون قطعنامه 2231 محسوب میشه، ولی من به نظر من به هر حال نقض برجام محسوب نمیشه. چون اینجوره، بنابراین انتظار این که شورای امنیت به عنوان یک دستگاه بخواد خودش اقدامی بکنه نمیشه داشت، به خاطر اینکه روسیه و چین به هر حال حق وتو دارن و سیستم ماشه هم که در داخل برجام پیش بینی شده یه سیستمی است که فقط مخصوص عملیات ایران در زمینه مسائل مربوط به پروژه هسته‌ایه و نه اصلاح و غیره. بنابراین انتظاری که من دارم این است که اگه شورای امنیت قانع بشه که این اتفاق افتاده و ایران واقعا این کار کرده، مبنای مهم قانونی خواهد شد که باز کشورها به صورت مجزا یا با همکاری همدیگه و خارج از شورای امنیت تحریم‌های متعدد جدیدی علیه ایران صادر بکنند.
علاوه بر اتحادیه اروپا، جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا هم در صفحه توییترش خبر داده که نگرانی‌های جدی وجود داره در مورد استفاده ایران از پهپادهای خودش در روسیه و استفاده اونها در جنگ اوکراین. آیا به نظر شما فکر میکنید که بریتانیا هم در این زمینه با اتحادیه اروپا همگام خواهد شد؟
قطعاً، نه تنها بریتانیا بلکه به نظر من تمام کشورهایی که در واقع همکاری نزدیک با اروپا و امریکا دارن، یعنی انتظار باید داشت کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، تمام اینا احتمالاً اقدامات شروع خواهند کرد به تحریم‌های دیگه و جدید. مهم این مسئله رو من باز ذکر بکنم به خصوص راجع به همین بریتانیا، که اونجوری که این کشورها می‌بینن این مسئله رو، در واقع کاربرد پهپادها تنها نقض قطعنامه نیست، بلکه علت اینکه انقدر عکس‌العمل به وجود اومده این است که پهپادها علیه اهداف غیر نظامی و اماکن غیر نظامی به صورت وسیع به کار رفته، یعنی در واقع خلاف حقوق بشر دوستانه و صدمات زیادی به بار آورده، از این دیدگاهی که اینا در واقع دارن عکس‌العمل نشون میدن.
ارزیابی سعید محمودی استاد حقوق بین الملل را می شنیدیم و در گزارش دیگر نوشین سید حسینی نگاهی دارد با آتش سوزی زندان اوین در شنبه گذشته و جزئیات بیشتری که خبرگزاری رویترز در این زمینه فاش ساخته.
با گذشت چند روز از وقوع آتش سوزی و درگیری در زندان اوین، هنوز روایت روشنی از این رویداد ارائه نشده و مقام های جمهوری اسلامی متهم اصلی را دشمن اعلام کردند. خانواده های بسیاری از زندانیان وین در بیخبری و نگرانی به سر میبرند. قوه قضاییه شمار زندانیان کشته شده را 8 نفر اعلام کرده. فعالان حقوق بشری معتقدند آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از ارقام حکومتی است. در تلاش برای روشن شدن واقعه، خبرگزاری رویترز پس از گفتگو با 6 منبع آگاه از جمله یک زندانی زندان وین خبر داد که گارد ضد شورش از روز پنجشنبه، یعنی 2 روز پیش از آتش سوزی، در زندان اوین مستقر شده بود. تغییر رحمانی، زندانی سیاسی پیشین و همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، میگوید دلیل انتقال نیروی یگان ویژه به زندان شعارهای حمایتی زندانیان از معترضان و التهاب جو زندان بوده.
4-5 روز قبل بند زنان تصمیم به حمایت می‌دهد و 40 نفر از 65 نفر زندانی بند زنان و شعار می‌دهد مرگ بر دیکتاتور، زن زندگی آزادی، و سخنرانی می‌کند و مراسم می‌گه این هر روز تکرار می‌شه. بعد بند 8 زندان اوین، 30-40 تا زندانی سیاسی داشت، اینا هم شروع می‌کنن به شعار دادن در حیات و در بند. پس و بعد بند 4 هم شروع می‌کنه این کارو انجام میده. بند 4 تقریبا همسایه بند 8. پس این 3 تا بند اوین تا اونجا که ما خبر داریم 4 روز قبل از روز شنبه شروع شعار دادن و جبه زندان به جبه ملتحدی.
رویترز نوشته که نیروهای یگان ویژه در روزهای حضور خود در زندان با کوبیدن باتوم به درب سلولها فریاد الله اکبر سر می دادند. اما این رفتار تهدیدآمیز که به منظور ارعاب زندانیان صورت می گرفت نتیجه معکوس داده و به گفته رویترز برخی زندانیان در مقابله شروع به شعار دادن علیه حکومت می کنند. التهاب شامگاه شنبه تشدید می شود. روایت تغییر رحمانی، زندانی سیاسی پیشین.
شنبه شب بند 8 زندانیان سیاسی شروع میکنن به شعار دادن. بند 7 که اصلا توش سیاسی نبوده همراهی میکنه. نگهبان وقتی سرصدا رو میبینه نگهبان میذاره میره در رو میبنده. وقتی که این اتفاق میفته در بند رو میشکنن وارد حیات محبته میشه. حیات محبته اون رو با کارگاه زندان یکیه نزدیکه. اتفاق اینجا میفته. اینا میگن بند 8 هم درشو میشکنن. دو تا بند یکی میشه. حالا چرا به طرف بند 8 میرن؟ دو روایت. بند 8 هواخوریش نزدیک تپه‌های اوینه. یعنی میشه از اونجا فرار کرد. میگن یه سری هم در حین فرار حالا چیز آقایان زدن کشتن دیگه با تیر جنگی زد. ولی اینجا یه اتفاقاتی میفته. کارگاه آتیش میگیره. که خودش هم میگن 50 میلیارد تومان خسارت خورده. بیشتر از خسارت خورده بوده. حسینیه رو آتیش میگیره، کارها اون بزرگی آتیش میگیره و بند 7-8 تون همه بیرون بودن زده خورد صورت میگیره. حالا میگن ما به سیاسی ها تیر نزدیم. میگه مگه توی تیراندازی میشه مشخص کرد که سیاسیه که مثلا مالیه؟
دادستان کل کشور گفته است آتش سوزی زندان اوین برنامه ریزی شده بود. محمد جعفر منتظری در گفتگو با مجلسیان بدون هیچ توضیحی اتهام را متوجه زندانیان کرده. بیشتر هم قوه قضاییه زندانیان مالی و متهمان جرایم خشن را به دست داشتن در آتش سوزی و درگیری های زندان اوین متهم کرده بود. تغییر رحمانی این روایت را رد می کند.
اینا آمده گفتن دعوای مالی ها بوده. اینطوری نبوده. حتی آغاز اعتراض هم با شعار سیاسی مطلب دیکتاتور زن زندگی آزادی بوده. به هر شکل اونها یه شعار ده. اینجا که واقعه تو بند 7-8 بعد از این مسئله که اینا نارنجک های میزنن میکشن که اونجا جزئیات چه واقعا من نمیدانم، میان به شکل وحشیانه سیاسی های بند 8 رو جدا میکنن میبرن گوهردشت.
حالا نهادهای حقوق بشری به دادخواهی برخواسته و از سازمان ملل خواستند که با تشکیل یک مکانیسم تحقیقاتی به کشتار معترضان و اتفاقات زندان اوین رسیدگی کند. سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه هدف از طرح این درخواست را جلوگیری از بروز فجایع بزرگتر اعلام کرد. این سازمان با اشاره به پیشینه جمهوری اسلامی در کتمان حقایق اعلام کرده که توضیحات رسمی جمهوری اسلامی را نمیپذیرد. همزمان اعتراضات خیابانی در شهرهای ایران ادامه دارد و شمار معترضان کشته شده هم در حال افزایش است.
با گزارش نوشین سید حسینی به پایان این بخش خبری می رسیم. با سپاس از همراهی شما، پیروز باشید و روزگارتان خوش.